أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به پیشگاه ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. در بحث و بررسی علل و عوامل دین گریزی در سطح خانواده بودیم که عللش رو گفتیم و رسیدیم به بحث راه حل‌ها و درمان‌هاش تو سطح خانواده. اگر خانواده‌ای متعادل، منسجم، عاطفی و تربیت کننده باشه، تکلیف خودش را انجام داده. بنابراین اگر احیاناً فرزندی از اون خانواده بیرون بیاد، به حساب عادی بچه‌ایه که واکسن خورده و این فرزندی که واکسینه شده باشه قاعدتاً حفظ میشه. حتی در مورد فرزند حضرت نوح که ضعیف الایمان شد گفته میشه که این فرزند همون مادری بود که با کفار یک جا جمع شد و هلاک شد. توجه فرمودین، مادر این بچه اون مادری بود که جزء یا ضعیف الایمان ها بود یا کافر بود، قاعدتاً باید کافر بوده باشه. چون میدونین حضرت نوح را خدا وعده داد که تو و اهلت را نجات میدیم، بعد هم زنش در غرقاب مبتلا شد هم فرزندش. زنش را نگفت ولی فرزند را دعا کرد. اون لحظه ای که یه دفعه موج شدید بچه را تو دل خودش کشید، عاطفه پدری به جوش آمد، گفت خدایا فرزند من اهل منه و تو احکم الحاکمین هستی. ان ابنی من اهلی و ان وعدک الحق، و تو وعده حق دادی. بعد خداوند فهمید که اون اهل تو نیست. غرض این که برای بچهش این رو خواست اما برای همسرش نخواست. علتش اینه که همسرش کافر بود، یعنی ظهور در این داره دیگه حداقل، که اون همسر کافر بود اما فرزند نوح کافر نبود، فرزند نوح ضعیف الایمان بود. خطر ضعف ایمان اینه که در بزنگاه های حساس انسان ایمانش رو از دست میده، وگرنه کفر نداشت. اما اون فرزند از اون مادر بود، یعنی البته باز در این حال هیچ وقت هیچ عامل بیرونی، دیشبم عرض کردم عامل نهایی سعادت و شقاوت هر کس خودشه. در بهترین شرایط باشه ممکنه بد بشه. در بدترین شرایط باشه ممکنه خوب بشه. یکی از تعابیری که برای این آیه کریمه در قرآن شده که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، در مورد انسان هاست، از منشأشون، از منشأ میت خداوند حی میکشه بیرون. امیرالمومنین نسبت به محمد ابن ابی بکر میفهمد محمدون ابنی من ولد ابی بکر، محمد پسر ابو بکر بچه منه، گرچه از ولد ابی بکر. و خیلی عزت دوستشم داشتن محمد رو. علت تامه نیست دیگه. اینا خودش تأیید و تأکیدیه بر این که عامل اصلی تدین و خروج از تدین و فاصله از دین خود آدمه. اونا زمین سازن. البته گفته میشه که عرض کردم فرزند حضرت نوح از اون مادر بود. به هر صورت اگر آدم این رو انجام داد، به حسب عادت این بچه بچه پاکی خواهد شد. و اگر هم احیانا به سوء اختیار خودش مسیر شقاوت را طی کرد، پدر مادر دیگه اینجا مؤاخذه نمیشن. نه که مؤاخذه نمیشن، بلکه اجر دارن. پدر مادری که فرزند ناخلف داشته باشن و در ناخلف بودنش سهیم نباشن، کوتاهی نکرده باشن، اون فرزند ناخلف برای اونها اجر ایجاد میکنه عند الله. خداوند اجر مصیبت دیدگان رو بهشون میده. کمترین مصیبت ها مصیبت مالیه، از اون بیشتر مصیبت جانیه، مثل مریضی، مثل مرگ. از اون شدیدتر مصیبت اخلاقی و دینیه. این را امیرالمومنین فرمودن. خب هرچی شدت مصیبت بیشتر باشه و آدم صبر کنه، اون اجرش هم بیشتره. توجه فرمودین؟ حالا اگر انسان بچهش مریض بشه، اگر انسان را مصیبت دامنگیرش شده و در صورت صبر بهش اجر میدن، اگر بمیره بچه آدم، این روایات که راجب مرگ عزیزانه خیلی تکان دهنده است، مثلا اگر بمیره و پدر مادر صبر کنن، گویی اصلا پدر مادر تمام گذشتهشون پاک شده. اون وقتی بعد روایات چه بخونیم ببینیم چه کار کرده خدا. خب اگر پدر مادر ایمان داشته باشن، مؤمن باشن، بچهشون ببینن ناخلف شده، بین مرگ بچهشون و ادامه زندگیش در مسیر شقاوت کدومو دوست دارن انجام بشه؟ میگن بمیره. بمیره بهتره این که جهنمی بشه. الموت اولا من رکوب العاری و العار اولا من دخول الناری. مرگ، این فرمایش آقای امام حسین دیگه، وقتی سوار اسب شدن توی روز عاشورا این اشعار رو خوندن: الموت اولا من رکوب العاری. موت خیلی بهتر است از این که انسان آزاده بخواد زیر ذلت و ننگ بره. اما عار و العار و عار بین مردم اولا من دخول ناری، خیلی بهتر است از جهنمی شدن. و البته در این بیت شعرشون حضرت نظر دارن به گفته عمر در آخرین لحظاتی که این فرد داشت از دنیا می رفت، در یه لحافی پیچیده بودنش. آقا امیر مؤمنان آمدن سراغش، فرمودن تو خیلی بد کردی، حقهای بزرگی رو ضایع کردی، اما من الان از تو یک چیزی میخوام و اون این که بیای الان در فضای عمومی اعلام کنی که ما حقی را ضایع کردیم، این حق مال این فرد بود. همین قدر فقط بگی که ما این کار را کردیم. بعد حضرت فرمودن اگر این کار را بکنی من تمام گذشته تو را تدارک میکنم، از قتل حضرت صدیقه و چه و چه همه را. یه ساعتم حضرت فرمودن تو هم داری میمیری. این لحاف رو کشید رو سرش گفت العار النار وللعار، جهنم باشه ولی ننگ این حرفا رو نمیپذیرم. بچه نفسی داشته. بعد حضرت به این حرف اون اشاره دارن، والعار اولا من دخول ناری، عار خیلی بهتر است از عار واقعی که عند الله رسوایی باشه. خب به هر صورت وقتی که پدر مادر ببینن که این بچه داره ضایع میشه میگن مرگش بهتره. یعنی چی؟ یعنی مصیبت ضایع شدن بچه بالاتر است برای خانواده مؤمن ها. یه خانواده ای هم میگه حالا بچه‌م چه کار کرده مگه؟ برمیگرده به شخصیت افراد دیگه. یه کسی که پاکه، یه سر سوزن آلودگی روش تأثیر داره و فرد ناپاک روی یک پارچه سیاه کثیف شما قیر بریزین دوده خالی کنین، هر کار میخواد. یه پارچه سفید تمیز یه لکه کوچیک نشون میده. آینه دانی کتاب آه ندارد، آه بکشی آینه تیره شد چون صاف زلاله. به هر صورت پدر و مادر مؤمن مرگ بچهشون مصیبت کوچکتری است از ماندگاریش در راه شیطان. بنابراین اگر کوتاهی نکرده باشن مصیبتی بالاتر از مصیبت مرگ دارن، اجری هم بیشتر از اجر مصابی که مصیبت مرگ بهش رسیده. اگر کوتاهی نکنن پس انشاءالله فرزندشون صالح میشه، واکسن میخوره. اگر هم خلاف رویه نشد اونا دیگه مسئول نیستن. خب اولین مسئله تربیت عقلانیه. عرض کردم وظایف واجب پدر مادر برای همچی چیزی خداوند تعیین کرده. یک سری واجبات داریم. واجبات یعنی چی؟ یعنی اونهایی که اگر شما انجام بدین این فرزند به سمت صلاحیت حرکت میکنه و اگر انجام ندین حتما یک چیزی کم و کسری پیدا میکنه. واجب یعنی این دیگه، یعنی انجام ندادنش یعنی آسیبی غیر قابل جبران به حسب ظاهر ایجاد میکنه، که این وظایف پدر مادر هم مقدمه بر وظایف فرزند. او تکلیف نداره که ما تکلیف داریم. که برای این وظایف واجب اول باید آگاهی پیدا کنیم. ببینید رفقا، اولین واجب تو هر کاری معرفته. تو هر کار، تو دینداری، تو سرکار رفتن، تو توابت کردن، تو نجاری کردن، هر چیزی. ما من حرکتن الا و انت تحتاج و فیها الالمعرفه. هیچ کاری، هیچ حرکتی قدم از قدم بر نمی داری الا اینکه محتاجی که بفهمی خوبش چطوریه، حرکت صحیح چگونه است. خب بنابراین این آگاهی، حالا آگاهی با چه جوری حاصل میشه؟ با مطالعه، با مشاوره و راه های کسب آگاهی و معرفت دیگه. بعد اشتیاق و سپس عمل. تربیت انسانی یعنی تربیت این سه محور کلی: عقل، حیا و اخلاق و دینداری. تربیت عقلانی، تربیت اخلاقی، تربیت دینی و سلام. انسانیت رو این سه تا میچرخه. خب اون وظایف واجب برای اینه که عقل بچه، اخلاق بچه و دین بچه اون الزامات لازم را پیدا کنه. تو وظایف واجب از قبل از تولد وظیفه دارن پدر و مادر. این بچه حقش اینه که از یک مجرای سالم به این دنیا بیاد. پدر و مادر مجرای خلقت خدا دیگه، و این بچه‌ای که صاف و سالم و صالح و پاک از ملکوت تحویل گرفتن، این مثل یه آب زلاله. بعد پدر و مادر مثل چی هن؟ مثل مجرایی هن که این آب داره از اون ملکوت میاد تا وارد این دنیا بشه. توجه فهمیدین؟ خب اگر شما آب زلال رو از جوی کثیف رد کنین، کدر میشه، درش تأثیر میذاره. این که گفتن مادر هر جایی نره پدر هر طوری رفتار نکنه، برای چیه؟ هر مالی نخوره، برای همینه دیگه. اگر هیچ تأثیری نذاشت که این دستورات بی‌معنا بود دیگه. پس اولین حق بچه اینه که از یک مجرای سالم به این دنیا بیاد. یعنی حداقلش چه ایجاب میکنه؟ پدر و مادر قبل از انعقاد نطفه خودشونو پاک کنن، توبه کنن. از خداوند طلب طهارت کنن. اینو ما باید دائم داشته باشیم دیگه. توبه میدونید از اون واجبایی هم هست که فوریه. یعنی تا آدم گناه کرد واجبه توبه کنه، و اگر توبه رو به تأخیر انداخت خودش باز یک گناه دومی نوشته میشه. تأخیر توبه گناه داره، خصوصا وقتی که آدم مثلا دیدید میخوان برن حج، میخوان برن عتبات، اینها آدم میخواد به ملکوت بره باید پاک بشه دیگه. یکی از آدابش اینه که توبه کنه، استغفار کنه، اونم نه فقط لسانی، توبه با جمیع شرایطش، حق و نازها رو، حق الله ها رو، جبران مافات کنه، وصیت نامه خودش رو بنویسه. خیلی پس این یک. بعد مراعات های حلال و حرام را بکنن، باز تو همون دوران بحث بارداری. اون جایی که تو روایات بیان فرمودن اسم نیکوه، ان یحسن اسمه. اسم گرچه به چشم و ظاهر ما نمیاد که چقدر تأثیر داره، اسم فوق العاده تأثیر داره. اولین جاییه که بچه درش الگوگیری ایجاد میشه. به همین خاطر گفتن هر اسمی نذاریم. رسول اکرم حتی اسم مثلا اشیاء را اسم براشون میذاشتن. مهمه اسم. اسمهایی که خوب نبود و تغییر میدادن. یه فردی تازه این اثرات ظاهریشه، الگوگیری و اینا، یه سری اثرات باطنی داره اسم. یه فردی آمد خدمت شاید آقای امام صادق از اسم خدمت معصوم، گفتش که آقا این بچه هم به دنیا آمده، حضرت فرمودن اسمشو بذار محمد. بعد اللهم صل علی محمد و آل محمد. حالا اینطور تو خاطرم گفت آقا من خیلی دوستم اسمشو بذارم علی. حضرت فرمودن اگر اسمش رو علی بذاری این بچه فقیر میشه. حالا دوست داری بذاری بذار. اسم یک سری آثار باطنی داره. الاسماء تنزل من السماء. حالا ما اون احاطه های باطنی را نداریم، دسترسی به معصوم هم نداریم، حداقل میتونیم که به اندازه ادراک خودمون اسم خوب بذاریم. بعضی از اسما اسمای مضریه. این پدر مادر که مثلا اسم بچه‌ش میشه چنگیز، مثلا چه الگویی به اون موقع بچه چنگیز بشه؟ آتیلا، آتیلا خونریز تاریخ بوده. همین که به اچ گوش قشنگ بیاد، خوش آهنگ باشه. یا مثلا چه میتونم مثلا جمیله. یعنی این پدر مادر بیش از چش و ابرو و همین ظواهر چیز دیگه کشش عقلی نداشته ذهنشون که به بچهشون هدیه بدن. ضمن این که بعضی چیزا هست نشانه حیا و اخلاقه. این بچه که همیشه دو ساله نمیمونه، یه زمانی بزرگ میشه، یه خانوم بزرگی میشه. بعد اسمش رو که وقتی صدا میزنن ذهن و هوش افراد رو به کجا میبره؟ به ساحت نباید به این سمت ببره. غزاله، حالا از این بدتر هم هستی، تینا. تینا به اون جلبک های کنار آب میگن. خب چه پیامی داره واقعا؟ مسئولیت باید آدم داشته باشه برای بچه‌ش. از این بدتر افسانه، افسون. افسون یعنی زن جادوگر، شراره، زن شرور، شراره، قوقا، رها. خود رها بشین. فتانه، زن فتنگر. از این بدتر الهه. خانواده مذهبی بچه‌شو اسمش میذاره اله. الهه یعنی معبود غیر خدا. این اسم حرامه اصلا. میترا، آناهیتا، ونوس، ژینوس، امثال اینها. اینا اسمای حرامه اینا. اونایی که گفتم الان کراهت داشت. چون اینا اسمای معبودهای در یونان بوده. فضای شرک در عربستان با هبل و لات و منات و عزا و امثال اینها نامگذاری شده بود. در یونان با میترا و آناهیتا و ونوس و الهه آب و الهه زیبایی و الهه چه وچه. ممکنه توی ماها این اسما باشه. دیگه ضعفش مال مبلغینه که کمتر گفته شده. یه مقدارش هم باید پیگیری خود آدم بکنه. میخواد بچهش، بچه‌ست، شوخی نیست، انسانه. میخواد در یه مجرایی قرارش بده. و این اسم یعنی به اون سمت برو. خیلی باید دقت کرد دیگه. من بحث خانواده اینجا نداریم و احکام و حقوق خانواده. میخواستم مثال بزنم برای اینکه حقوق و وظایف رو اگردم درست انجام بده به انشالله مجموعش با هم جمع میشه و این ساخته میشه. ان یحسن تأدیبه، درست ادبش کنه. ان یعلمه القرآن، قرآن اینقدر مهمه چون قرآن جز سرفصل های تربیت دیگه. وقتی که میگه تأدیبش کنه یعنی ادبش کنه. با چی میخواد ادبش کنه؟ با قرآن دیگه باید ادبش کنه، با متن دین باید بچه رو تربیت کرد دیگه. ولی اینقدر مهمه که یک سرفصل جداگانه براش باز کرده. ان یعلمه القرآن، قرآن بهش آموزش بده. قرآن هم به معنای روحانی، روانخانی اینا صرفا نیست. بخونه، انس بگیره، قرائت کنه، زیبا بخونه، یه فراینده. از روحانی، روانخانی، زیباخانی، تجوید، صوت و لحن، معنا، فهم تا عمل، معارف تا عملش. باید برای این فرایندش میشه این. حالا تعلیم قرآن به این میگن. یعنی از آشنا شدن در برای تلفظ تا فهم تا عمل، فهم برای عمل. که بعد انجام بده. یکی هم این که وقتی به سن ازدواج رسید تعلل نکنن پدر مادر. گاهی وقتا پدر مادرها به خاطر اینکه بحث سن خودشون گذشته، 50-60 سالش شده دیگه، اون عواطف، هیجانات، غرایز، اقتضائات یادش رفته که خودش 20 ساله بود چقدر دست و پا میزد که سریعتر سر سامون بگیره و خودشو نمیذاره جای این بچه که ببینه چه داره الان سرش میاد. خصوصا جوانی و نوجوانی ما با جوانی و نوجوانی جوان الان خیلی فرق داره. اون وقت اینقدر ریزش از در و دیوار و زمین و آسمان فساد و محرک ها نبود که. از غذایی که میخوره هورمونی داره روی مسائل بلوغش تأثیر میذاره، تا زمین و آسمان فیلمی که میبینه تو خیابونی که رد میشه، باید آدم مراقبت کنه که بعد در روایت داره که اگر پدر مادر موقعش بشه و بعد کوتاهی کنن و بتونن سر سامونش بدن و کوتاهی کنن، اون بچه براش هر اتفاقی بیفته به پای پدر مادرم نوشته میشه. شاید اینو یک بار عرض کردم، اون وقت که تو خوابگاه بودیم یه آقای بود، دانشجوی پزشکی بود، به پدرش گفت بود که من نیاز به ازدواج دارم. گفت بعدشون فهمده بودن که تو فعلا با کتابات ازدواج کردی، هر وقت تخصص گرفتی. خب این تو خوابگاه به همجنس بازی افتاد، کی باید جواب بده؟ اونجا نشسته فکر میکنه، گفت نه تو ازدواج نکن دیگه، این بچه کلن یه آمپولی بهش زدن و هیجاناتش و نیازهاش و غرایزش صفر شد. خصوصا یکی از عوامل دین گریزی و یکی از عوامل دین گرایی ازدواجه. عجیبه اصلا، رسول اکرم فرمودن که من تزوج فقط احرز نصف دینه، بعد 50% یعنی کسی میخواد کار فرهنگی رو نوجوانای و جوانا انجام بده، ازدواج سالمه، صالحه، به موقع براشون انجام بده قبل از این که به گناه آلوده بشن. خدای نکرده اگه به گناه آلوده شد و خصوصا اگر به فحشا آلوده شد، این اگه پیامبرم براش صحبت کنم معلوم نیست دیگه برگرده. خیلی عجیبه، خداوند این فحشا رو در پرانتز بین دو تا قتل مطرح کرده. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، حالا این اوله یا اونه که دیگه. ولا تقربوا الزنا، اون البته آیه ادامه داره، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، آدم نکشین، زنا نکنین، آدم نکشین. به خودکشی و دیگر کشی خیلی سخت میشه کارش. بعد آقا رسول اکرم بفهمن نصف دینه، اونم نصف اول دینه، ادامه روایت اینه، فلیتق الله فی النصف الاخر یا فی النصف الباقی. این 50% اوله اتفاقا. پس کسی میخواد کار دینی بکنه، اگه یک جایی نوشته بود ستاد مثلا امر به معروف و نهی از منکر یا ستاد اقامه مثلا مسائل فرهنگی، یکی از شعبه هاش بلکه یکی از مهمترین شعبه هاش باید اصلاح امر ازدواج باشه. نمیشه گفت آقا شما ازدواج نکن بعد سالم و پاک بمون. حالا این دختر بدبختی که توی شقی هم هست، خودشو نمیخوام بگیم این کار خوبی داره میکنه، داره تو خیابون خودشو عرضه میکنه، چهره و چیزی که باید در آخرین مرحله در خواستگاری چیه؟ وقتی که یک کسی رفت خواستگاری دختر خانومی، وقتی که صحبتاشونو کردن، خانواده ها طرفین همه به نتیجه رسیدن که اینا به هم میخورن و دیگه تصمیم گرفتن با هم ازدواج کنن، فهمودن آخرین مرحله اینه که حالا دختر خانم یه مقدار بازتر بگیره روشو، بتونه روشو ببینه، حتی موشو ببینه، چون میخواد باشه عمر زندگی کنه، نمیتونه همطور چشم بسته باشه. این اون آخرین مرحله خواستگاریه دیگه. این داره آخرین مرحله خواستگاری رو آورده تو کف خیابون داره عرضه میکنه، چون سن ازدواجش تأخیر شده. 10 سال پیش بعد ازدواج میکرده. بعد بحث ازدواج به تأخیر بیفته و انجام نشه، میگن شما پاک باشین، شما چشتون نگه دارین، شما مثلا حجابتون نگه دارین. مثلا گاهی وقتا پدر مادرها احساس خطر میکنن، میگن بابا دخترم تو دانشگاهی که میری، جایی که هست، یکم آرایش کن، شاید یکی پیدا بشه برات. اینو به گوش شنیدیم. باید گریه، خون گریه کنه. در صورت، یعنی البته اینا توجیه نمیشه که کسی حجابش رو رعایت نکنه. اون هر کسی وظیفه خودش رو داره. اینا که از میکنم در سطح کلانه، در سطح اجتماع. مسئول نمیتونه بگه که من امر ازدواج و سرسامون ندادم ولی میخوام این بشه. نه، نمیشه. در عین اینکه هر کسی به صورت شخصی وظیفه داره خودش را کنترل کنه، ابدیت خودشه. کدوم عاقلی برای لذت محدود مثلا فرض کن خوردن یک کمپوت فاسد حاضر خودشو بکشتن بده؟ خیلی خوشمزه بود. خب همونه دیگه. بلکه اصلا قابل قیاس با اون نیست. اون میمیره تموم میشه. این ابدیت داره ضایع میکنه. اون که ابدیتش خراب نشد. این 4 وظیفه واجبی بود که در روایات بیان شده بود برای پدر و مادر. حالا باز شده اون تأدیب و تعلیم قرآن و اینها یک سری موارده که باید آدم راجبش مطالعه کنه، که بعد انشاءالله راجب اینا کتاب معرفی خواهم کرد. یک 6 نکته راجب همین مسئله تأدیب و تعلیم وجود داره که اینا رو یکی دو تاشو عرض میکنم، بقیهش برای شبهای اولین که اینا نموده. وقتی که اون وظایف واجب رو باز کنیم، یه سری کاراست با این تذکرات که نتیجهش میشه اینا. اولا ایجاد فضای معنوی و فضای شوق در هم محیط خانواده و هم در خود والدین، در خودشون شوق داشته باشن، بچه رو هم تشویق کنن. یه وقتی آدم این بچه به دنیا آمده براش جشن میگیره، این کار افراد غافله. من صرفا به دنیا آمد. ولی آدم عاقل اولین باری که مثلا این بچه کار خوب اساسی انجام داد براش جشن میگیره. این جشن تولد هیچ نه پایه شرعی داره، نه پایه حتی سنتی داره. سنت ما نبوده، این از قلب آمده، صرفا توجه به امور ظاهری دنیایی. اما جشن برای امور معنوی بگیره براش. وقتی که اتاقشو خوب جمع و جور کرده، اولین باری که یه کار اساسی انجام داده، قرآنی حفظ کرده، ادبی رو مراعات کرده، کار اساسی انجام داده، اینا تشویق‌هاییه که درش چی رو تثبیت میکنه؟ ارزش‌ها رو. ولی جشن تولد چه چیزی رو در بچه تثبیت میکنه؟ چه ارزشی رو؟ بنده که فکر میکنم که هرچی فکر کردم هیچ ارزشی رو جز این که ببره تو توجه به منیت و خودخواهی. پس فضای معنوی حالا باید فکر کنیم دیگه. مشورت بگیریم چه کار کنیم فضای معنوی تو خونه ایجاد بشه. تو خونه خودش آدم جلسه قرآن بگیره مثلا، صبح ها مثلا بچه که از خواب بلند میشه دعا یادش بده، دعا بخونه، هم خودش هم دعا بخونه، بعد بچه ها یادشون میره، آدم باید بهشون بگه دعای مثلا صبح بلند شدی سوره حمد تو مثلا خوندی، دعاهای بیدار شدن تو خوندی، شب که میخواد بخوابونش با دعا با ذکر با قرآن بخوابونه. از صبحش تا شب باید این برنامه باشه. ببینید رفقا، دین حتی بی دیناش حتی ضد دینهاش این را اعتراف کردن که کارکرد دارد. نیچه که میگه خدا مرده است، توی کتاباش از فواید تجارب معنوی صحبت میکنه، از قبول نداره و تعریف میکنه، چون میگه من قبول ندارم، ولی میبینم که از افسردگی از خلاف از چی حفظ میکنه، کار نداره. شما اینو یه بار دیگه هم عرض کردم، بچه هایی که همین جلسات قرآن ظاهری را میرن، هیچ آموزش چیزی هم نیست، اونا رو ببینین آینده چند درصدشون به مسیر انحراف مبتلا میشن، اونایی که هیچ رابطه ای ندارن چقدر. ما همکلاسی داشتیم، پدرش کمونیست بود، تو مدرسه که میرفت، بعد ما مثلا گاهی وقتا جلسه قرآن اینا میرفتیم، این پدرشون میگفت این بچه منم ببر، بعد میگفتش که بره خلافکار نمیشه، اعتقادی نداشت. مثلا به اصلا به پیامبر اعتقادی نداشت، کمونیست رسمی بود، میگفت پیغمبری نابغه‌ای بوده. همون هم میفهمه، یعنی اگر کسی دنبال همین ظواهر دنیاییش هم هست که میخواد بچهش حفظ بشه در مسیر همین انسانیت حد اقلی، دزد نشه، دوچه نشه، از لحاظ اخلاقی منحرف نشه، اگه همین هم میخواد باید به اینجا پناه ببره. این حرف قرآن داره، میگه بابا اگه شما دنبال دنیا هم هستین حرف منو گوش کنین، چون من کسی هستم که طراح دنیا و آخرتم، اگه یه کار میگم انجام بده بعد دنیا هم خوبه، اینطور نیست دنیا رو آتش بزنه تا آخرت ایجاد بکنه خدا. خب این پس شماره یک، اگه باید قرآن گوش کنه مثلا قرآن بذاره، هر نوع فضای معنوی، یک جایی برای نماز مرتب برش بذاره، آدم تو خونش رو یک جایی بکنه که نماز بخونه، ببینه سجاده براش درست کنه و امور ریز و درشت دیگه. هر کسی هم یه پیشنهاد میکنه، ببینید رفقا، هر ذهنی برای خودش یک عالمه، هر کدوم هست، ما تو ذهنمون یک عالم ذهنی داریم، بعد به حسب تجربیات قبلی، به حسب شنیده ها، کسب کرده ها، مطالعه ها، داشته های قبلی، این ذهن فعالیت میکنه. بعد داشته های هر کدوم از ما متفاوته دیگه، بنابراین محصول ذهنی هر کدوم از ما ممکن متفاوت باشه، ممکنه چیزهایی به ذهن هر کدوم از ما برسه که به ذهن اون یکی نمیرسه. یه بار یکی از رفقای ما گفتش که من رو در دستشویی نوشتم که هر کس یک وضوی کامل خوب بگیره مثلا یه جایزه داره. بعد میگفت بچه‌م 4-5 ساله یا اینا 3-4 ساله اینا بود، بعد گفتش که خب این نمیتونست بخونه، ولی براش چی بود که یه کاغذ زده رو در دستشویی، این چیه؟ به مادرش گفته بود این چی نوشته اینجا، و بعد مادرش براش خونده بود، بعد گفت بود به من یاد بده. خودش رفته بود که وضو رو به من یاد بده، هیچ کس هم بهش نگفته بود که بعد عزیزم این تاثیرش خیلی بیشتر از اینه که بگه اگه وضو بگیری بعد جایزه میدم. خودش کشف کرده و خودش دنبال گیری کرده. تجربه فهمیدین؟ خواهیم به ذهنش رسیده، کار جالبیه. اگر حتی میارزه که یک کسایی که دغدغه تربیت فرزند دارن، تجربیات، شنیده های جالب و چه تجربیات خودشون و چه جرقه های ذهنی خودشون که به نظرشون تو این محورها، تو محور ایجاد فضای معنوی، تو محور تشویق، تو سایر محورها که حالا بعدنم عرض خواهیم کرد، تجمیع کنن نظراتشون رو توی رفت و آمدها، سله رحمها، صرفاً برای رفتن و چای خوردن و اینا که نیست. همیشه اصلی ترین کار ما ارتقاء معرفتمونه. رفت و آمد برای اینه، ارتباطات برای اینه. ارتباطی که انسان رو رشد نده، ارتباط یا مضر بوده یا حداقل کم فایده. تجمیع بشه، افراد نظراتشون رو بزن، یاد بگیریم، همه یاد بگیریم، همه از همدیگه یاد بگیریم. چون اینا یک چیزای علمی نیست که آدم تو کتاب بخونه. یه دفعه ذهنی یه خلاقیت برای خودش داره، یه چیزی میفهمه. بعد اینا اگر اشتراک بشه، بعد یه نفر بینه صد راه برای ایجاد فضای پرشور و حال معنوی اینجا نوشته شده. به اقتضای خودش ممکنه که همه توان همه رو نداشته باشه، ولی این توان این یکی رو داره. کثرت طرق یه حسنی داره. حسنش چیه؟ هر کسی به اقتضای خودش میتونه انتخاب کنه. ممکنه اگر فقط یک راه عرضه بشه، اون راه هم یا در توان من نباشه، یا در توان مالیم نباشه، یا در توان فکریم نباشه، یا اصلا به دلم نشسته باشه، تشخیص ندم، ادراکی ازش نداشته باشم. اگه یکی باشه، از همون یکی محروم میشه آدم، کلن از اون مسیر بهره‌ای نمیبره. ولی اگه 10 تا باشه این کثرت، هر کسی متناسب با خودش میتونه این کار رو بکنه. امیدوارم همه ما موفق بشیم که نسلی بدیم که این نسل هر کدومشون یک چراغی برای دین خدا باشه. الحمدلله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.